بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روایت حفص بن قیاسی که در هفته گذشته بهش اشاره شد، در دنباله حدیث دارد که ایشون از حضرت سؤال کردند، از امام صادق علیه السلام پرسیدند که قلت جعلت فداک فما حد الزهد فی الدنیا. خب عنایت دارید که یکی از سفارشات و توصیه های اکیدی که اهل بیت داشتن همین بود که میخواستن که بنده های خدا و دوستانشون خیلی علاقه به دنیا نداشته باشن، چون علاقه دنیا موجب میشه انسان رو از خدا باز میداره. محبت دنیا به گونه ایست که انسان نمیذاره در توفیقات خودش موفق بشه. خب یکی از سفارشات ائمه معصومین و انبیاء معصومین سلام الله علیهم اجمعین همین که مردم رو دعوت میکردن که اینها دل به دنیا نبندن. دنیا داشتن یک ندارد، دوست داشتن یک داره، محب به دنیا، الا آدم دنیا داشته باشه. خیلی از بزرگان دین ما بودن، وضع دنیاشو خیلی مرتب بود، اما کل دنیا رو نبودن. در هر جایی که تقابل پیش میاد بین دنیا و آخرت، اینا آخرت رو مقدم داشتن. اینجور نبود که محبت دنیا جلوش نبگیره. اونی که پرده میشه جلوی انسان رو میگیره محبت. انبیا و اولیا برای همین آمده. این هم سؤال کرده از حضرت که یعنی رسول الله اینقدر در آیات روایات به حسب تعبیر بنده سفارش شده دید مطلب که آدم زهد داشته باشه، حد زهد چقدره؟ چه صورت میشه؟ حضرت به آیه قرآن اشاره فرمودن. وقتی سؤال کرد حفص بن قیاس که قلت جعلت فداک فما حد الزهد فی الدنیا، زهد در دنیا حد چقدره؟ فقال حد الله فی کتابه، خداوند تبارک و تعالی ذات اقدسش خودش در قرآنش این زهد رو بیان کرد. حد زهد را حضرت بیان فرموده، حد الله فی کتابه. فقال عز و جل، وجود مورد خدایی فرمودن، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. در دنیا دو حالت انسان بیشتر نداره از دو حالت. یکی حالتی است که از دستش میره چیزی، یه حالتی است که به دستش میاد. در دنیا تا آدم زنده هست یکی از این دو تا شامل حالش، یه سلسله اموری به دستش میاد، یه سلسله اموری از دستش میره. چون بنای دنیا بر تحویل و تحوله، بنای دنیا بر نقل و انتقاله، چیز ماندنی نیست. ما عندکم ینفع و ما عند الله باق. اون چی که دست ما هست همه از بین میره، اون چی که دست خدا باقی. این دیگه نسل سریع قرآن، پس چیز ماندنی نیست. منتها اونی که به دست ما میاد که میگه ینفع، این آمدن و رفتن، این دو تا حالته که برای همه ما هست، بزرگ کوچک، امام معصوم حتی قربونشون بشن، همه همین مطلب بودن. هر که در دنیا باشه، دنیا اینه، یه دست میگیره یه دست رد میکنه، این قاعده دنیا. خب حالا ما چی؟ خداوند فرماید اگر زهد در دنیا کسی داشته باشه، دو طرفش براش این تفاوته، چه از دنیا دستش بره چه دنیا به دستش بیاد. اصلا و ابدا اینجور نیست که اگر دنیا از دستش بره بشینه تعصب بخوره، ناراحت بشه، گریه بکنه، منقلب بشه. چرا؟ وضع همچنی شد؟ نه ابدا. از اون برم اگه چیزی به دستش آوردن اینجور نیست که از این شادی و خوشحالی به گونه ای باشه که خودش از جاده به در ببره منا بکنه مذارم کنگی برده بالی کردن از سال اینهایی که در شادمانی ها انجام میدن. نه آمد و نیامد دنیا در مقابل اینها یکسان باشه، به گونه ای نباشه دیگه. قرآن این جمله رو با دو تا جمله تمام کرده، لکیلا تأثر علا ما فاتکم، فرمون تأثر نکره انسان در اون چی از دستش میره، حالا خدای نفس عزیزش از دستش میره، مالش از دستش میره، مقامش از دستش میره، آدم نمیدونه چی جایگاه چی داره به دست آدمشون، همش داره امتحان دیلی عبدالعظم من از خیلی و شن خداوند ما را امتحان میکنه، آدم نمیدونه چی از دستش میشه، میفهمد از دستش بره هیچ گونه ناراحت نمیشه، بی حرمتی نمیکنه، جسارت به خدا نمیکنه، راضی باشد به ما قسمه الله، راضی باشه اون که خدا برش قسمت، قسمه الله روزی منظور تنها نیست، نه فقط روزی باشه بلکه اون که قسمه الله من الاولاد من الاموال من المقام من الارض و هر چی باشه، معنای خداوند تعالیه لشیلا تأثب علا مافاتکم، اون چی که از دستش میره نشینه تأثب بخوره، از اون برای خوشحالی و شادمانی هم نکنه به ما افرادو به ما آتا کن. خوش و حال اونه که این صفت برشون باشه که زاهدین در دنیا بشن، جز به زهد در دنیا حالا مال دنیا داشته باشه داشته باشه. بعد از علما بزرگان حالا چونه بخونید ماشاءالله بعد عجیب و بالایی داشتن خیلی، ولی در این حال شخصیت علمیشون و کمالشون اونا رو نگهداری کرد و این امانت خدا رو به سلامت تحویل دادن و گذاشتن رو رفت. بنابراین خب بعد حضرت فرمودن در دنباله این مطلب ان اعلم الناس بالله اخلفهم لله، خوش به حال این دست داناترین مردم در پیشگاه مقدس خدا چه کسیه که از همه داناتره؟ می فرماید اعلم الناس اعلم الناس بالله اخرفهم لله، اون کسی که برای خدا بیشتر ترس دلش باشه، ترس خدا داره و اخرفهم له اعلمهم به تقابل مقابل همدیگه، از این برای هر که عالم تره خوفش بیشتره، هر که خوفش هم بیشتره این عالم تره. تلازم بین دو طرف می فرماید حضرت برمیده که دو طرف در نظر بگیرید، اول شمود اعلم الناس اخوف هم لله، از اون وقت میگه و اخوف هم له اعلم هم به و از حد هم تیها، در دنیا زاهد اگر شد زهد دنیا داشت اونم به خدا نزدیکتر است و خوف خدا هم بیشتر در دلش. شخصی که خوف خدا در دلش باشه خیلی مثلا اصله. بزرگانی که ما داشتیم اینها اگر به یه مقامی هم رسیدن که بعد از گذشتن صدها سال باز میبینی اسمشون داره به عظمت و جلال برده میشه، علتش همین بود که اینا توجهشون به خدا زیاد بود و خوف و خدا در دلشون بود، خدا هم اونها به قول تعبیرات خودمانی ها چراغ صبر نشان میداد، تعبیر خودمانی اینجوری میگم با چراغ صبر نشان دادن که یعنی بفرمایید آزادی، مثل یعنی که سر چهارراه ماشینا نگه میداره که صبر میشه طرف راننده میگه این مجازم برم، خدا هم به اینا چراغ صبر نشان میداد، اینا راهنمایی میکرد و مورد عنایت لطف اینا قرار میگرفتن. شخصیت های گذشته ما اینجوری بودن، مقامشون رو وسیله توجهشون به الهی تبارک و تعالی از همین دهند. یکی از اون چهره های بسیار تابندهی که آثار و برکاتش هم تا به حال همین مانده و الان تو دسترس ما هست، این بزرگواری که شخصیت بزرگواری که مورد عنایت خدا بود و به قول تعبیر ما چراغ سر خدا بهش نشاند، مرحوم آقای هاشم احمد تقی رحمت الله علیه، اشعار تقی مجلسی، پدر مرحوم هاشم احمد باقر، گرچه در اول این بنده خدا رو خیلی مردم صدمه بهش زدن، اذیتش کردن، تهمت بهش زدن، نسبت به این بزرگوار عالم ربانی الهی صاحب روضت المتقین. آن کتاب روضه رو ببینید چه کتاب خوبی، این مرد چه از زحمت کشیده، چه کتابی نوشته. روضت المتقین اخیراً به حمد الله متأخرین چاپش کردن کتابو، کتاب بسیار عالیه. این کتاب روضت المتقین ولی آشان متقی خیلی مرحوم مجلسی بزرگ خودمونه که آشان باید باقی باشه. ایشون خیلی تهمت دارن که این صوفیه، که هایش مجبور شد که فرزند بزرگوار آشان باقی در کتاب قدیم نوشت آقا این تهمت نزنید پدر من، پدر من از متدینین از علاقمندانی. علت شنید بود که ایشون مدتی رفته تو صوفی ها که کارهای میکنه اونا را ادلیشون را برگردون به طرف خودشون و اونا را از اون صوفیگری ها متنفرشون کردون. این رفته بوده تو دسته صوفی ها که اینا را بکشونه، خودش منده خدا با قول ما لباسش رنگی شده بوده. میگفتن یقین آقام صوفی صوفی مرحوم آش محمد تقی ابن مقصود علی، این شخصیت عالم بزرگوار. ایشون میفرمودن که من در نجف رفتم و رفتم کربلا و نجف و زیارت مولا امیر المؤمنین و اینا، و من مورد عنایت حضرت صاحب الامر سلام الله علیه قرار گرفتم. امام زمان عنایت عظیم من شد. گفتن چطور شد شما خود مورد عنایت آقا قرار گرفتی؟ گفت من یک شبی در خواب عالم بین یقظت و ولی نوم، بیان خودشون آقاره، حالا من نمیخوام بگم، ایشون میگه بین یقظت و نوم. من به نظر این تعبیرم کرده برای که بعضی ها مبادا اینا رو سنگین تلق میکنن جوری، این تعبیر ایشون بین یقظت و منام، بین خواب و بیداری، یعنی که من با چشم خودم آقا رو زیارت کردم، دیدم در مسجد از سامرا هستم، در حال تو سامرا میخوام برم محضر مبارک آقا، احساس کردن به من گفتن که حضرت صاحب الارض سلام الله علیه به تشریف داره. تا من شنیدم امام زمان تشریف داره تو حرم جد بزرگوار و پدر بزرگوارش، میگه من رفتم طرف حرم آقا عسکریین، رفتم در جای خدمت آقا میز همچین اول در وارد حرم که شدم دیگه ایستادم شروع کردم به خواندن زیارت جامعه کبیره. دو زیارت جامعه کبیره رو بنا کردم، بلند بلند خوندم، نگاه کردم دیگه حضرت بقیت الله سلام الله علیه کنار ظریف تکیه زده به رو در من، چشم مبارکشون به منه. من همجور زیارت جامعه کبیره رو بلند بلند خوندم و اینها، آقا فرمود احسن باریشالله خوب زیارتی داری میخونی. زیارت جامعه که اینن علما میگه یکی از جهات شواهد تأیید این زیارت جامعه کبیره همین نظر مبارک امام زمان علیه السلام که حضرت فرمود این زیارت زیارت خوبیه، بخونید اینو. حالا قصه‌های داستان‌های دیگه هم در زیارت جامعه کبیره داریم، حالا من نمیخوام اونا رو بگم. از این اینجام روایت معلوم میشه که از حضرت اشاره میگه به محمد تقی، و محمد تقی بسیار زیارت خوبیه باریکالله، و من زیارت رو خوندم تمام کردم، میخوام وارد بشم میترسم. آشان تقی گفت میترسم برم. حضرت فرمود که محمد تقی بیا جلو. از کردم آقا جان میترسم. حضرت فرمود چرا میترسی؟ گفت میترسم که آمدن من موجب خلاف ادب باشه، خلاف عدد باشه. حضرت فرمود نه، ما که بهت اجازه دادیم بیا. باز چند آدم رفتن دوباره ایستادن، باز حضرت تاکید کرد، حضرت فرمود بیا بیا. آمد منظور که رفتیم، حضرت فرمود که محمد تقی ان شاء الله این زیارت نامه‌ای که الان خواندی ادامه بدی، اینو این زیارت نامه رو بخونی، چون تمام اوصاف و کمالات اهل بیت در این زیارت نامه بنش انصافاً سیاست جامعه داره و اسمش هم واقعا جامعه است. در میان زیارات که ما این همه داریم هیچ زیارتی مثل این زیارت جامعه نیست. خیلی صفات ائمه رو، بزرگان ائمه رو باید حالا شان تبیر اشاره کرد. حضرت نبی امام می فرمود آشان تبیر این زیارت نام جامعه رو بخون، زیارت خوبیه اینا بخونین و انشاءالله از این که تو از این راه پیاده رو چه کردی آمدی تا اینجا سامر را با پای پیاده آمدی به زیارت باریک الله. یه وقتی آقا این جمله رو به من گفت و من دست آقا رو زیارت کردم و خداحافظی کردم برگشتم بیام، گفت همون سون که مسئله برای من موفق به زیارت شد. گفتم خب حالا که اینجوری من پیاده پا برهنه میرم برای سامر را، خیلی راه خیلی راست. ایشون فرمودن من اون که فرمایش امام دیدم، فرمودید گفتن پیاده رفتم، آدم رفتم محضر مبارک، گفت از برکت همون زیارت پویزات زیادی به من از طرف امام زمان شد که من اجازه گفتنشو ندارم، نمیتونم بگم. عنایت عجیبی به بنده شد از طرف امام زمان، مورد عنایت آقا قرار گرفتن. اینا این جوریه، به این شخصه به جوری شده بود ایشون مقامشون بالا رفته بود که در یک جلسه یک جمله ایشون فرمود، این یک جمله متحول کرد اشرار رو در یک جلسه. همسایه خانه آقا داشت، آمد خدمت آقای حمدتقی، گفت جناب حضرت آیت الله. گفت بله. گفت من یک همسایه خانه من دارم، این همسایه خانه من خیلی اهل فسق و فجور و کثافت و شرب و خمر و اینا رو دعوت میکنه، مردم رو میارن تو منزلشون بزن و بکوب و چه و الی آخره. اینا رو گفتن نداره اینجا، حیف مجلستون رو. گفت خیلی کثافت کاری میکنه آجا آمد. آقا فرمود میتونی یک زحمتی بکشی؟ گفت چکار کنم؟ وگه زحمتی یک دفعه اینا رو دعوت کن، تمام افرادش و رفقاشون همه رو منزل دعوت کن، منم خبر کن، منم منم دعوت، منم بیام کنم. گفت چرا اشکال نداری؟ آقا ما رفتم تمام این اشرار که رئیسشون دیدم و با اینا صحبت کردم، دعوتشون کردم به منزل، حالا به عنوان نهار یا شام دعوت کردم. اینا گفتن خب الحمدلله الحمدلله. در آمدن گفتن تو به الحمدلله با ما شدی، جز درکه ما شدی، بار کلام مثل که آمدی طرف ما و تو بنا کرد ما رو تحقیق کرده. به همسایه کنم خیلی خوشحال شد، همه آمدن اشرار همه جمع شدن، تمام که جمع شدن موقع آقا رو خبر کرد. با شام تغییر گفت آجا بفرمایید مجلس آمدن. مرد آشار تغییر مجلس وارد شد، تا وارد شد اون رئیس اشرارشون، اون رئیس نگاه کردید آقا آیت الله خلا شام تغییر وارد مجلسشون، خیلی برشون سخت تمام شد، خیلی براشون گران تمام شد. یعنی بودن اینا آقا تو این مجلس، خب تمام اشنونشون به هم بخوره دیگه، خیلی ناراحت شده، ولی خب خودشو نگه داشت. همیتون یه مرتبه این مردی که رئیس اشرارشون بود، که رئیس سردست اینا بود، رو کرد به آقا، گفت آقا. گفت بله. گفت که ببخشید این روشی که شما آخونده و آقایون دارید روشون بهتره یا ما هستیم؟ آقا فرمود چه میدونه حالا شما، مگه فرقی داریم با هم؟ خب بله. خب بله که فرقی داریم. حضرت آیت الله فرمود که بفرمایید فرق ما چیه؟ گفت فرق ما اینه، ما دست اشرار کسانی هستیم که اگر سر سفره یه نفر بریم نون نمک بخوریم دیگه تمام شد. نون نمک ما اشرار، ما اینجوری عرازل اولاش اینجوری هستیم، نون نمک کسی رو خوردیم دیگه تمام شد، دیگه در گروه اختیار او هستی. تا اینه گفت، گفت که من که این حرف شما رو قبول ندارم. گفت من این حرف شما رو قبول ندارم که کسی اینو نمک کرد اینو دیگه این در گروه. گفت چرا قبول نداری؟ یه حقیقت واقعی. گفت که بهش من میگم در خودتون این مطلب نیست، شما داری میگه اینجوری هم. گفت بله. گفت نخیر شما نیستید. گفت چطور نیستم؟ گفت برای که شما نون نمک خدا رو خوردید و داره تمام بساط. تا گفت این یک دفعه لرزش گرفت، تا گفت این خدا رو داره میخوره، نون نمک خدا رو میخوره، اینها این لرزش گرفت و بنا کرد لرزیدن و دیگه هیچ چهف نزد، با آیت الله هیچ صحبتی هم نکرد، یه دفعه از مجلس بلند شد بدونی که با رفیقاش حرف میزنه، از مجلس بلند شد و رفت بیرون. رفت و فردای روز که شد یه مسئله آمد این خونه، گفت بفرسید آقا رو خبر کنید بیایید. رفت از خبر بفرمایید آقا میشه آمد. گفت یه چی شده؟ گفت چی این فرمان شما، بیان شما آنچنان مرا منقلب کرد که من دیگه الان توبه کردم و الان هم غسلم کردم، کارام کردم، آمدم خدمت شما کاملا توبه کنم. با این جمله که شما گفتی من دیدم حق و حقیقت همی داره که ما نان نمک خدا را میخوریم، از اون برم به قول ما کاسه و ظرف رو میشکنیم. یک جمله این آیت الله چنان این اول رو متحول کرد، حالا دیگه بقیه الاخر. میخوام این کار که برای خدا باشه اینجوریه. خدا نفس انسان رو گیرا میکنه، چقدر افراد بنده های خدا به وسیله این عمل به نتیجه میرسن. انشاءالله امیدوارم که آینه این آیه ماده باشی فرمایش حضرت همون هر که به خدا داناتر باشه نسبت به خدا ترسناکتره، بیشتر از خدا میفرماید. بعد یک جمله آخر روایت داره، این روایت تمامش کنم. تا حضرت به اینجا رسید یک دفعه یک مردی کنار آقای امام صادق نشسته بود، کنار همین آقایی که در واقع داره از روایت نقل میکنه حبس ابن قیاد، این مردم نشسته بود یه مرتبه. این مردی که اونجا نشسته بود، فقال له رجلون، یه رجلی که اونجا نشسته بود به حضرت عرض کرد یبن رسول الله اوسنی، یبن رسول الله اوسنی، و وصیتی بکنه آجان از فرماشات بزد. تا این جمله رو گفت حضرت فقال اتق الله حیث کنت، هر جا هستی تقوا داشته باش، تقوا تقوا تقوا، اتق الله حیث کن فانک لا تستوحش، یعنی اگر کسی تقوا داشته باشه این وحشت دیگه نداشته باشه. پس معلوم شد تمام مصیبت ما برادران عزیز، ببخشید جسارت به شما یاد نکنم، به خودم میگم، معلوم شد تمام گرفتاری های ما اینه که ما تقوایی که ما داشته باشیم نداریم. چون تقوا نداریم همش در حال اضطراب و وحشتیم. خدا کاری بکنه این تقوای ما رو جوری بشه که انشاءالله موبت موجب قوت قلب ما بشه و ما رو جز بنده های خوب خدا قرار بده. جعلنا الله و ایاکم من المتقین به حق محمد و آله الطاهرین. صلواتی رو بفرمایید. چند جمله عرض ارادتی بکنم، درس رو باید مستمر ختم بکنم، از همه تونم التماس دعا دارم. مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه روایت هایی که دیروز براتون خوندم که میگفت فتوه اما تلح اومن قرائت رو نخوند ولو به صورت توهم بخوند کفایت میکنه، روایتی بود ما رو قول الاسناد که عزت در اونجا داشت که یجزی که اندلا تحرک لسانه فیتوه هم تلح اومن قال لا برسه، از برمود ایرادی نداره. شیخ انصاری میفرماید اگر تحلیل مسئله اینه که اگر اینو ما تصرف در تمثیل کنیم بهتر از آن است که تصرف در قرائت بکنیم، یعنی بگیم مثالش رو که خدا فرموده که به صورت حدیث نفس باشه، این منظور مبالغه در سره، که انه میگه جوری سری میخوان که فقط خودت بفهمی، اونم تازه خودش هم نمیخواد، لازم نیست که صدادار باشد و مبالغه در این تصرف در این بکنیم بهتر از که مؤمنان تصرف در قرائت بکنیم، نه قرائت رو به حال خودش بذاریم. این حدیثی میفرماید این کیفیت مبالغه است، یعنی که انو این چی نمیگی یه طرح هم طرح من این در مبالغه ما گاهی میگیم بسمت که چی دیگه بگفتم، حالا میگفته ولی که جوری نبوده که میگو من که چی دیگه میگفتم، این چیزی نمیگفتم ما به عنوان مبالغه بگیریم، نه این که بیایم قرائت رو دست بزنیم، نه قرائت سبب خودش باشه. این اگر بکنیم بهتر. مرحوم شیخ میفرماید که عبارت اینجوریه، این کلام شیخ رو همیتون بخونم، و تحقیقو ان تمثیل به حدیث نفس مبالغه کن، تمثیل به اینکه از اگر حدیث نفس بکنن اینو مبالغه در سره، از لا تصدق القرائه ما حدیث نه، راست میفرمایید با حدیث نه که قرائت کنه شما نگوانی تابلو رو دارم میخونم و این میگه آه این قرائته، قرائت گفته نمیشه که با حدیث نه که قرائت فرق نمی کنه. فت تصرف و فت تمثیل اولا من تصرفی لفظ القرائه، شیخ میفرماید ما اگر تمثیلشو بگیم که یا این مطلب تصرف کنیم بهتره که بگیم قرائت رو دست بزنیم، بگیم هادهی قرائت رو، این قرائت نیست، این از باب مثال مبالغه هست. نعم اسماء النفس الذي هو المعتبر في الصلاة الاخفاتيه غير معتبر، بله حتما باید اون شنیدنی که در نماز اخفاتیه میکنیم باید حتما اسما بکنیم، نه لزوم نداره اسما بکنیم، فیکفی کفایت میکنه تقلیب و لسان فی مخارج الحروف و الم یظهر منه صوت، همین زبانش بگرده بالا پایین بره، بالا زبانش به وسیله مخارج حروف بالا پایین بره، اگر که صدایی هم نداشته باشه، نداشته باشه، اگر که و الام یل ارمین حسون و کدا من حروف شفه و الحلق، همطور که از شکل حروف شفهی، حروف حلقی، همه اینا فقط زبانش بگرده ولی صدایی نداشته باشید. اگر اینجوری باشی چه اشکال داره؟ بگید دباب و تقیه به این صورت هم خونده میشه، کفایت میکنه. این مرموم شیخ پایان اینه. مرموم آجا آرزار رحمت الله علیه میگه من نمیتونم قبول کنم این حرف، ایشون رو من قبول ندارم. مرموم آجا آرزار فهمیده مشکل به نظر میاد که مخارج حروف تا صدایی ازش بیرون نیاد این صدا قرائت نمی کنه. این چه فایده داره اینجوری؟ باید حتما صدادار باشه. ولی ظاهر این است که حتما این مطلب باید صدادار باشد که حصول الفاظ القراءه، توقف داره حصول الفاظ القراءه علی ظهور صوت ناشی من قطع الحروف، باید صدایی داشته باشه از قطعات حروفی علی مخارجها. و الم یکن به حیث یسمع نفسه، ولو به حدی نباشه که خودشو بشنوونه، نه بلکه باید حتما صدادار باشه. بل دونه و الا فهو محض توهم، اون دیگه قرائتی نیست، روی توهم و خالیه. و مجرد و تحریک اللسان لا یجعله کلاما ملفوظا، صرف تحریک لسان و تقلیب لسان که کلام درسته میکنه. مالم یتکلمن منه صوتون، تا مادامی که از اون صوتی بیرون نیاد، ولو فی غایت الخلا، ولو فی غایت الخفا، ولو که خیلی آرام باشه، حالا برای تا صوت نداشته باشه نمیشه. فل اقوا عدم الافتضاع به مادونه لدت تمکنه من، به نظر من تا جایی که میتونه تمکن داره به این نمیشه اکتفا کرد. و الا جز بونایی میشه یتعذر، قرائتو نمیتونه بخونه. و الا اهوه من من یتعذر و فی حقه القرائه. این رو مرحوم واجه آرزو دادم. ما به نظر ما کلام شیخ رو بیشتر پسندیدیم، گفتیم حرف شیخ بد حرفی نیست و نسبت بین کلام و قرائت گفتیم نسبتشون مطلق و مقیده، یعنی کلام اعم از قرائته، قرائت اخص از کلامه. به نظر میاد حرف شیخ ما به نظر ما بیشتر میپسندیم که ولو اگر صدا هم نداشته باشه مشکلی نباشه، اینجوری باید حتما با صدا باشه تا صدق قرائت بکنه، این به نظر ما مفتیه. و صلی الله علی محمد و آله.